بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بك یا صاحب الزمان. من چند تا قسمت داره فرمایشات مرحوم استاد مطهری، اینها رو میخونم، شما لازم نیست همه قسمتاشو بنویسین. اگر جایش نیاز به توضیح بود عرض میکنم. یکی از قسمتاش هم یه خورده توضیح ویژه‌ای داره که فکر میکنم یه بحث خیلی قشنگی هم میشه در ذیلش بیان کرد. اونجا رو خب میگم بعضی عباراتاشو بنویسین، ولی فعلا بشنوین ببینین گاهی میشه خلاصه یه مطالب ایشون رو شما یادداشت بفرمایید. ایشان درباره استدلال بر خدای متعال از طریق مصنوع اینجوری گفتن. استدلال از مصنوع به صانع برای شناسایی خدا کافی نیست. تعبیر شناسایی خداست، حد اکثر موجب علم به خداست، بلکه موجب علم به خدا هم نیست، موجب علم به صانع عالم ماده است. نه خدا به معنی واجب الوجود قائم به ذات، تا چه رسد به توحید و یگانگی او و کمال مطلق بودن او و عینیت صفات او با ذاتش و قدم و اولویت و سرمدیت و سایر صفات او. و تعبیر صریح ایشون اینه که با مصنوعات شما نمیتونی به شناسایی خدا برسی. یه دونه ایراد داشت اینجا که قبلا اشاره کردیم تو بحثای معارفی. چیه؟ چی بود؟ نه، میگه شناسایی او به معنای واجب الوجود تو اصطلاحات فلسفی خودشون نیست. اون شناسایی بود. نه، یه جای دیگه ای روش. شما چی میخواستی میفهمی خواهم؟
هم شناسایی دیگه.
دوست داشتم یک جایزه خوب الان بدیم اون کسی که سری بگه اینا. ولی خب شاید چون جایزه نبود شما رغبتی پیدا نکردی. چای داغ هم البته بی اثر نبود دیگه، جایزه نداره. ولی یه بار دیگه سری میخونم، میخوام استعدادهای جدیدی رو کشف کنیم. یه سری استعداد داریم ولی بازم کممونه. استدلال از مصنوع به صانع برای شناسایی خدا کافی نیست، حد اکثر موجب علم به خداست، بلکه موجب علم به خدا هم نیست، موجب علم به صانع عالم ماده است. نه خدا به معنی واجب الوجود قائم به ذات، تا چه رسد به توحید و یگانگی او و کمال مطلق بودن او و عینیت صفات او با ذاتش و قدم و اولویت و سرمدیت و سایر صفات او. باشه، میخواد بگه صانع دیگه، حالا شاید منظورش اون نباشه، عینیت صفات او با ذاتش. خدا عین صفاتشه؟ میریم قسمت بعدی. ایشون میفهمد که راه حسی و علمی به اصطلاح راه علم به صانع است، نه راه معرفت و شناسایی صانع. خیلی جمله صریح و روشنه. منطقیین گفتن که معلول نمیتواند معرف علت واقع شود و درست گفتند. آن هم راه علم به صانع طبیعت است، نه راه علم به خدا. یعنی شما متوجه میشه به یه صانعی هست که اینا رو خلق کرده، این که او خداست و حقیقت ذات او چیست، اینو اصلا راهی بهش نداره. زیرا مفهوم خدا ملازم است با وجوب وجود و قیام به ذات، یعنی خدای بودن، خود آی بودن، قائم به ذات خدای بودن است. ولی انبیا که از این راه ها استفاده می کردن به این اعتبار که بود که مذکر بودن و علم به آیات را مذکر فطرت قرار می دادن و لذا تعبیر به آیات شده است در قرآن کریم، یعنی آن چیزی که عرفان را به وجود می آورد از نظر انبیا نفس فطرت توحیدی است نه مصنوعات. جمله رو تکرار میکنم، آنچه عرفان را به وجود میآورد از نظر انبیا نفس فطرت توحیدی است نه مصنوعات. اگر از طریق عقل و علم بخواهیم وارد شویم، استدلال از مصنوعات کافی نیست. جمله بعدی. سلام. پیشنهاد میدم تا سالخور نیومده خودتونو باد نزنید. اولا قابلیت و توانمندیتون رو نشون بدین در تحمل گرما. ثانیاً صابخونه ناراحت میشه، زحمت کشیده مثلا یه تهویه آماده کرد، فوقش میدین لا پنجره رو میشه واقع کنین تهویه عوض. اما اولا یه میشینه خودتون باد بزنین، غیر از اینکه بقیه هم فکر میکنم به لحاظ روانی گرمه، حالا من بیشتر نظرم صابخونه است و خودتون گرمه، حالا تو گرما نشستین دیگه طور نمیشه، ضمن اینکه خیلی هم گرمه. برای این دستگاه ها رو روشن کردن. نه نه هر جا شو فکر کردیم. نکته بعدی، نکته قابل توجه این است که قرآن کریم آثار و مخلوقات را به نام آیات می خواند. یه توضیح ظریف و قشنگ تو این زمین و توجهی که از این راه پیدا می شود تذکر و یادآوری می نامد. میگه این آثار و مخلوقات آیه است، بعد میگه این آیات باید موجب تذکر بشه به شما. خب قرآن کریم می خواهد مطالعه رخ مخلوقات را وسیله ای برای تنبه و بیداری فطرت قرار ده. این تیکشی به نظرم یادداشت داشته باشین، خیلی جالب. ایشون میگن که قرآن آثار و مخلوقات رو به نام آیات میخواند، میگه اینا آیه است، میگه اینا نشانه است. بعد میگه آیات باید شما رو متذکر کنه، توجه بده. قرآن شما رو تذکر میده، از آیات تذکر میده. میگه چرا قرآن این کارو میکنه؟ میخواد مطالعه در مخلوقات رو وسیله تنبه قرار بده، وسیله بیداری فطرت قرار بده. یعنی قرآن مطالعه در مخلوقات را تأییدی برای راه فطرت و دل قرار داده است. هدف از سوق دادن به مطالعه در مخلوقات تنبه و تذکر است، نه استدلال و استنتاج. نکتهشو گرفتیم؟ مطلب بعدی که گفتم یه چیزی تکمله یه تذکر خارج از برنامه بگم، شاید براتون جالب باشه. برای بعضی از جلسات مثلا میگیم که خب مثلا شما این کلاس رو تشریف میارین، پیغام میدن که حالا گاهی روشون نمیشه مستقیم به من بگه، ولی بالاخره شبکه تلگرام دیگه دست آدم میرسه، مثلا میگن کجا تشکیل میشه؟ اگه فلان ساعت هاست میاین، یا مثلا گاهی اوقات ده بار میپرسن که نه حالا شما بپرسید دقیقا کجا هاست. کسانی که اینجوری میپرسن، یا مثلا کسانی که مثلا یه چهار جلسه میان به شما میگن که هم مثلا صندلیاش اینجوریه، نه ما مثلا کمرمون ازیه، شما بهترین صندلی هم بذاری شبیه همون آدرسه میشه. من نمیخوام بگم این صندلی خوب گذاشتی به آدم مزه نمیده، خب الان مثلا شما که روی صندلی نشستین احتمالی که زودتر خوابتون میبره بیشتره دیگه، خب آدم دوست داره رو همچین صندلی بشینه. مشابه این طرف بلند شده رفته تو هلند 1000 تا شیعه رو مسیحی کرده، بعد من و شما اینجا نشستیم حالا ادعاشی شیعه رو هستی. این من فاصله رو میخوام بگم، فاصله رو میخوام بگم بابا اگر به دردت نمیخوره نداره، ما که اصلا نمیگیم طرف مثلا بره اون جلسه رو، ولی اگر 60 بار گو آدرس شیعه خب میخواد در خونت باشه ابن، خب جلسه سر کوچه‌تون رو چه نمیدی، شما بهش میگی بیا مسجد فلانجا، میگه نمیام، میگه مسجد در خونتون، اونم که چند سال نرفته. به یه تعبیری این که من میگم گاهی ما خودمون رو باید مؤدبه به برخی آداب بکنیم، منظورم اینه. حالا کسی وقت ناراحت فردی نشه ها، میگم عرضه‌ای که نداریم که، کاری که از اون بر نمیاد که، یه متن به اون بدن نمیتونیم منظم کنیم، یه فایل به اون بدن نمیتونیم پیاده کنیم، دو تا جلسه میخوام بذارن همه دست پامون آویزون، نمیدونیم محتوا چی بدیم، یه جشن میخوایم بگیریم نمیدونیم چی کار کنیم، یه کتاب میخوایم بدیم دنبال یکی میگردیم کتاب رو خونده باشه به ما بگه این کتاب خوبه یا بده، خونه خودمون نه زنمون نه شوهرمون وقت نداریم، حال نداریم، میشیم جزوه رو بخونیم ببینیم خوبه یا بده، یه جام بریم صندلیش اگه صفر باشه دیگه نمیتونیم بشینیم، هواش خود دم کرده باشه نمیتونیم بریم، شربتش خود گرم باشه نمیتونیم بریم. بابا رفته هلند 1000 تا شیعه علی رو مسیحی کرده، البته بالاخره اونا هیچ کدومشون چه میدونم دکتر تیجانی که نمیشن، کسی اینجوری که مسیحی نمیشه، مثل اون مسیحیه بود که مسیحیشو چرا روشن کردن یا اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد کلی زحمت صلوات فرست. ولی اون کدو بگیرین تو زندگی خودتون، تو زندگی زن و بچه‌تون. بله ممکنه یه نفر زنش تو این باغا نباشه، خب نیست چیکارش کنید، یکی شوهرش نباشه، یکی داداشش نباشه، ولی حواست باشه خودت حواست باشه کجایی، شرمنده صاحب الزمان نشی. بگذاریم خواستم بگم بدونیم از چی میسوزیم. خب متن رو ادامه بده. یه صلوات برای هر کی خدمت به امام زمان میکنه، سلامتیش بفرست. اون دفعه براتون گفتم یه پیرمردی داشت مسجد خمسه، نمیدونم بالاخره به رحمت خدا رفته یا زنده است یادم نیست، یعنی اطلاعاتی ندارم. یه پیرمرد بود با خانومش پیرزن بلند شدن بهش میگفتن شیخ مهاجر، بلند شده رفته بود افریقا، بعد هواپیما پیاده شده بود حداقل زبان رو بلد نبود، بعد رفته بود امسال اونجا مونده بود شیعه درست کرده، چیه؟ تو جایی که زبون بلد نیست رفته بود چیه تربیت کرد؟ بچه‌ها رو سر سامون داده و بلند شد رفته بود آفریقا. حالا من نمی‌دونم کدوم کشور قبولش کرده بودن که این بلند شد بره اونجا. رفته بود با اینا زندگی کرده بود بالاخره. بعد اومده بود اینجا حالا یه مدتی دیگه آخر عمرش امام جماعتی می‌کرد. بعضی اینجوری‌اند دیگه. حالا من فکر نمی‌کنم مثلا یه زمین چیچی مفتی داشته باشه مثلا اجاره داده باشه بعد بگه خب حالا خوشی زد زیر دلمون بلند شیم بریم آفریقا. خب بخواد بره بلند شیم یه جا دیگه نمیخوره بهش که مثلا هرچین چلو کبابش هم تنظیم بوده باشه مثلا رفته باشه. ما اینا رو به خودمون نگاه کنیم، خودمون نگاه. بعد نگاه کنیم مثلا بعضی موقع دختر تربیت میکنیم، پسر تربیت میکنیم، مجلس روزه امام حسین که میشینه به خودی که جا تعیین میشه بابا بلند شو بریم. مامان چه جایی من آوردی؟ جا تنگه. خب ایراد یه جا دیگه است دیگه. غیرته نیست. غیرت این همیته نیست. این احساس ناراحتیه نیست. دور از جون شما و بچه های شما و خودمون یه مش بچه تن پرور ناز پرورده لوس تربیت کردیم که به درد هیچ کار نمیخوره. بله بالاخره همین آدم ممکنه زاد و ولد هم بکنه ولی به درد کاری نمیخوره. یه باری از دوش اهل بیت برداره، یه باری از دوش این مردم گرفتار برداره. اصلا ما میگیم قصد قربت نکن، یه بار بردار از این همه گرفتار. قرآن مخلوقات را به نام آیات میخواند. در این تعبیر نکته ای هست و آن این که اگر کسی مخلوقات را آنچنان که هست ادراک کند، خداوند را آنچنان در آنها ادراک می کند که در آینه اشیاء می بیند. خداوند را آنچنان در آنها ادراک می کند که در آینه اشیاء را می بیند. میگه اگر یک کسی هر مخلوقی را آیه ای ببیند، نشانه ای ببینه، خدا رو در اینها همچون رؤیت خدا در آینه مشاهده بکنه. یعنی حقیقت آنها عین ظهور و تجلی ذات حق است. خب این رفته تو فضای عرفانی رفته. راغب در مفردات میگوید آیه نشانه پیداست و حقیقتش برای هر چیزی نمایان است. و حقیقتش برای هر چیزی نمایان است باید باشه. حالا یه اضافه داره. که همراه چیز دیگر است که آن اندازه ظهور ندارد. هرگاه ادراک کننده ای آن چیز نمایان را ادراک کند، دانسته می شود که خود به خود آن چیز دیگر را نیز ادراک کرد. فرق است میان دلالتی که یک مصنوع معمولی بر صانع خود می کند و میان دلالتی که مثلا عکس و صورت بر صاحب عکس می نماید. در مورد اول دلالت کننده سبب انتقال فکر از مصنوع به صانع می شود، یعنی نوعی تفکر و استدلال، ذهن را از موجودی به موجودی دیگر منتقل می کند. ولی در مورد دوم ذهن مستقیماً از دلیل به مدلول عبور می کند و احیاناً خود دلیل مخفولون ان واقع می شود. یه نوع شهود داره میگه دیگه، شهودی که میگه عین ذات ممکنه باشه. اینجاشو یه خورده مشکوک شود. از این جهت شبیه آینه است که صورت را نشان می‌دهد و هیچ گونه تفکر و استدلال وساطت ندارد. البته از نظر عامه مردم، حتی اهل فکر و فلسفه معمولی، دلالت جهان بر ذات حق از نوع دلالت مصنوع معمولی بر صانع آنهاست. یعنی این دسته فقط در این حدود ارتباط را درک می‌کند. اما از نظر اهل عرفان و همچنین فیلسوفانی که حکمت متعالیه را شناخته اند و مخصوصاً مسائل وجود را آنچنان که باید ادراک کرده اند، دلالت مخلوقات بالاتر از این است. طبق این مشرب فلسفی مخلوقات عین ظهور و نمایش ذات خداوند است، نه چیزی که ظاهر کننده خداوند است. یعنی ظهور و نمایش آینه بودن عین ذات آن. در واقع ایشون در توضیح بحث معرفت الله بالله یه حاشیه رفته که این حاشیه قابل نقده و اون اینه بابا صحبت راجع به معرفت الله بالله هست. اینجا سخن چیه؟ میگه در حد آدمهای معمولی نگاه بکنی، از این استدلال میکنی برای این که مسانه ای داره. اینو قبلا توضیح دارم. اگر آدم عمیق‌تری بشوی، اگر توجهت بیشتر بشود، چه میکنی؟ در این خدا را میبینی. این معرفت الله بالله نیست، تفاوت داره. در واقع چنان که میبینین بحث اینجا از مذکر بودن خارج شده، بلکه رفته رفته اون چیزی که در بیرون به عنوان مخلوق میبینی شده مجلای حق متعال، شده آشکار کننده خدای متعال. این دیگه بحث مذکر نیست، بلکه آنها عین خدای متعال توصیف شدن. گفتن خود آینه است. حتی یه جاییششون میگه دیگه شما به خود این آینه هم توجه نمی کنی، توجه میرود به مدلول. خب این با اون بحثی که راجع معرفت الله بالله گفتیم متفاوته. یه بحثی که گفتم یه خورده ظریفه براتون بگم، شاید جالب باشه، اینه در ذیل توضیحاتی که ایشون داشته خوب شما یه چیزی رو بدانید. ما دو تا بینونت داریم، یادداشت میخواد چون ممکنه ندونه. کسی میدونه انواع بینونت رو؟ نه، من در ذیل توضیحشون میخوام یه بحث بینونت رو بگم، بعد بگم ما قائل به چی هست. تذکر به فطرت است و نهایتا مشاهده هر مخلوقی توجه یافتن به فقر این مخلوق در برابر خالق خودش. من میفهمم که مخلوقه. در واقع بحث اول جلسه رو بعدم فایلشو گوش بدید چون این پاسخ شما مبسوط کنید. بینونت یعنی چی؟ میگن بینونت یعنی چی؟ خب بینونت یه جوری تبیین کننده و جدا کننده است. بینونت عزل داریم و بینونت صفت. تعبیر روایشو اول بگم. حضرت فرمودن، ظاهرا تعبیر از امیرالمومنین علیه السلام، من امرو به هارو نگاه کردم، بینونت و صفتن لا بینونت و عزلتن. یه جور دیگه هم میشه بگم، بینونتون صفه لا بینونتون عزله. خب این بهار 4253. ببینید جدایی ما از خدای متعال، ما میگیم ما از خدای متعال جداییم. خب اینو چرا داریم ذیل این بحث میگیم؟ به خاطر اینکه ایشون گفت شما هر چیزی رو که میبینی این مجلای ظهور خدای متعال. یعنی به یه عبارتی خدا را در همه چیز میبینی. میگیم یه ایراد داره. اما اگر این بینونت و غیریت بین خالق و مخلوق را بخوایم توضیح بدیم، در واقع می شود سه مدل. بینونت و عزلت رد شد، یعنی جدایی که خدا معزول می شود از خلقش، یعنی هیچ ورودی نداره، در حالی که تعبیر روایات این است که خدا در مخلوقاتش هست ولی جزء اونا نیست، ولی عین اونا نیست. خدا همه جا هست. اگر بینونت، خدا داخل اشیا هست ولی مانند اشیا نیست. خدا در این مخلوق، هر مخلوقی رو فرض، خدا در این مخلوق هست ولی عین این مخلوق نیست. حالا نگرش دار. ببین پس میگیم حضرت فرمودن لا بینونتون عزلتن، خدا منعزل از خلقش نیست. اینجوری نیست که بگیم خدا تو دیگه اینجا جلتر نمیتونی بیا، اینجا دیگه حریم خلق. خدا همه جا هست، در همه اشیا هست ولی مانند آن نیست. این که روشن. پس بینونتو عزلتن هم مورد رد ماست، هم مورد رد فلاسفه است، هم مورد رد عرفا است. ما میگیم این جدایی روشن. خب حالا بینونت صفت یعنی چی؟ فلاسفه و عرفا، خب شما الان هستی، خدا هست، شما هم علم داری، خدا هم علم داره. اونا میگن خدا، شما وجود داری، خدا وجود داره بیشتر از شما، انگار تمرکز وجوده. شما علم داری، خدا علم داره بیشتر از شما، خیلی بیشتر ها، ولی جنس علم شما و خدا، جنس قدرت شما و خدا یکیه. چون به یه عبارتی شما و غیر خدا نداری که، شما درجه پایین تر اون نوری، اون خود پروژکتوره، شما با فاصله 10,000 کیلومتری همون نور است، ولی خب کم رنگ شدی، کم نور شدی، تشکیکی. مکتب اهل بیت علیهم السلام در معارف اهل بیت میگیم نه، ما در صفاتی که با خدای متعال داریم صفتهامون اشتراک لفظی دارد. ما علم داریم، خدا هم علم داره، اما این دوتا از جنس هم نیستش. ما وجود داریم، خدا هم وجود داره، ولی این دوتا از یک جنس نیست. ما مخلوقیم، خدا خالق است. بین خدا و خلقش بینونت است، اما نه بینونت عزل، بینونت صفت. ما در صفتمون عین خدا نیستیم، صفت ما کمرنگ شده یه صفت خدا به شکل پررنگش نیست. مخلوق خلقه که به داده شده، همه قم بخوان ازت بگیر. شما هستی، خدا هم هست، دوتاییتون مثل هم هستین. تو عرفان میگه آره، میگه تو هم خدا یه خود کمرنگ شده وجوده اینجا شد، اما ما با خدا فرق میکنه. تعبیر روایش امیرالمومنین علیه السلام فهمودن دیگه، در واقع شما با اون معنای عرفان و فلسفه اگر بخواهی بینونت و عزلتن رو بزنی کنار، باید بگی خدا و خلق یکیه، با درجات شدیدتر به درجات کمتر، ولی اینجا نه، کاملا جدا. برای کسی توضیح بده، برای خودت، خودت اگه وجدان میکنی نمیخواد توضیح بده، ولش کن. نه شما اگر اون ببین تو اون گام اول ما چی گفتیم؟ گفتیم شما اگر با عقل بحث اول یاد بیاد سن میفهمی که نمیتونه اینا یه جنس باشن، همین کافی. فعلا گام اول اومده این، وقتی میگی نمیتونه یه جنس باشه قدرتش هم نمیتونه یه جنس باشه، منتها باید تو مسیر یه خود بریم جلو، در واقع از اون مستقلات عقلی استفاده کنیم، بعد اینجا یه باب جدیدی بگوشن. اینا تذکرات وجدانیه دیگه. چرا نمیشه دفاع کرد؟
نه یعنی نمیشه با مدلی که شوگی استدلال،
در واقع شما اگه بخوای استدلالی بری جنس کار رو عوضی گرفتی. جنس کار جنس استدلالی نیست، جنس یافتنیه. تو میابی که نمیشه اینا اینجوری باشه. حالا البته روایات هم تکمیل میکنه. این نکته رو در ذیل چی گفتم؟ حالا جمله شو براتون بخونم. ما قائلیم در مقابل فرمایشی که مرحوم استاد مطهری داشتن، ما قائلیم میان خالق و مخلوق هیچ گونه مشارکت و مشابهتی وجود ندارد. بینونت و جدایان دو بینونت صفتی است. آنچه در مخلوق یافت شود در خالق ممتنع می شود. اصلا خالق این جنس رو نداره و آنچه در مخلوق ممکن باشد در خالق محال است. دو تا دنیاست، ولی نه تو دو تا دنیایی که خدا را عزل کرده باشی. کلمه معتزله را از همین گرفتن، البته با یه توضیحات. خالق تهی از خلق و خلق تهی از خالق است و وجود خالق و مخلوق دو وجود جدا از هم و مباین است. به چه معنا؟ سنخیتی وجود بر این اساس دیگر نمیتوان گفت مخلوقات عین ظهور و نمایش ذات خدایان، چون در مخلوق چیزی از خالق وجود ندارد و هیچ شباهت و مشارکتی میان آن دو نیست. پس حقیقت امر این است که آیات و مخلوقات فعل خدایان، همچنین فعل خدا غیر خدا و مذکر و یادآور اوست و طبق سنت و خواست الهی موجب بروز و ظهور معرفت خدا می شود. الان تو تیم ما یا داری سوال پرسی؟ من شما پرسم اگر چیزی را کسی نتونست وجدان بکنه چی کار کنم؟ الان من نه به نقل کار دارم نه به استدلالات عقل. اول من اون تیکشو بکنم. اگر کسی یک امر وجدانی رو نتونست بپذیره، ولی من الان نه از نقل استفاده کردم نه از عقل، نه استدلال کردم نه بحث به اصطلاح نقلی گفتم، ولی نتونست وجدان کنه چیکار میشه کرد؟ حالا غیر از کتکاری کاریش نمیتونی بکنی. ببین ما الان در مفاهیمی که بخوام منتقل بکنیم، تو گام اول وجدانی هم من میگم اصلا ممکنه وجدان من یا وجدان اون یه دست اندازی داشته باشه. خب تذکرات عقلی میدی جواب نمیده، تذکرات نقلی هم میدی جواب نمیده، هیچ چیکارش رو بکنم؟ ببین این که من سخنم حقه به این معنا نیست که همه جا بتوانم اون سخن حقمو پیاده کنم که و همه اون سخن حق منو بپذیرن. شما نگاه میکنی میبینی با این همه قصه ای که ابن عبدالوجا داره آخرش هم زندیق مرده. بابا ما روایات حضرت صادق و ابن عبدالوجا رو میخونیم بگیم الله اکبر، همونجا مزام. ببین دیگه من نه استدلالم از امام صادق قوی تره نه تذکرات وجدانیم اصلا بلا نسبت حضرت صادق علیه السلام و ما نمیپذیرید. نپذیرید چکارش کنم؟ میخوام بگم یهو احساس این که ما مثل که ما خیلی حرفی نداریم برای زدن نشه، نه مثل که ما یه ایرادی داریم که این نمیپذیره. بلا نسبت مثلا بگم حضرت صادق علیه السلام فرمایششون تذکرش یه ایرادی داره که این آخرش هم زندگ میمیره. نه بابا اون که دیگه گرفتی پیامو؟ چرا؟ این تیکه اول جلسه رو انتخابش بگیم.
کدوم تیکه درست بگیم؟
بله بله این من داشتم اعتقادات خودمونو میگفتم. بله. توضیح همین بود، توضیح همین بود که منظورمون اینه که اینها درون هم ممزوج شده نیستن. یعنی مثلا بگیم چجوری میگیم ترکیبشون سنائی نیست. یکی از خانمان این توضیح بده. ببینین گفتیم خالق همه جا هست، ولی این بودنه به معنای ممزوج شدنه نیست. یعنی مثل چجوری بگم آره قاطیش نیست، خدا تو مخلوق هست ولی مثل مخلوق نیست. خدا الان اینجا هست، از جنس خونه هست؟ نه بابا تو بحث امامت که ما یه چیزی هم میگیم اصلا روحیم میزنه. خدا اینجا هست؟ از جنس خونه هست؟ خدا درون شما هست؟ نه که خدا نصف شما خداست نصف شما شیطونه، نه خدا درون شما هست؟ بله. از جنس شما هست؟ آدم ها تو ربات هستن؟ نه خیلی ولی فهم خدا تو ربات هست، خدا تو ربات هست. مثلا خب یعنی اینا آینه خدای متعالن.
بله این آینه بودن که نگفت خود خدا رو میبینی، انگار ما تو آینه داریم خدا رو میبینیم. یعنی خدا رو خدا رو فرق داره احساس میکنم که چیز رو از آینه ببینی یا خودمون چیز رو ببینی.
خب حالا خود جملهش
فرمایششون این بوده که
نه یه تعبیرش الان خود تعبیرشون رو میخونم. دلالت مخلوقات بالاتر از این است، دلالت مخلوقات بالاتر از این است. مخلوقات عین ظهور و نمایش ذات خداوندند نه چیزهایی که ظاهر کننده خداوند، نه چیزهایی که ظاهر کننده خداوند، یعنی ظهور و نمایش آینه بودن عین ذات آنهاست. این ذات دیگه میگه ظهور خود خداست، میگه ظهور خود خداست. ببین اتفاقا ایشون اولش همون فرمایش شما رو میگن، میگن ولی دلالت مخلوق بالاتر از اینه. میگن یه موقع برداشتتون اینه که این مخلوق یه آینه است، تذکر به خداست. تو توضیح آیات اینو گفتن، اونجا ما گفتیم این نکته دقیق و درستیه. خب بعدیشون جلوتر که میاد میگه اما از نظر اهل عرفان و همچنین فیلسوفانی که حکمت متعالی را شناخته اند و مخصوصا مسائل وجود را آنچنان که باید درک کرده اند، دلالت مخلوقات بالاتر از این هاست. البته شما باید بقیه نوشته هایشون هم بخونین تا این براتون روشن بشه. ایشون میگه ببین اون حرفی که من زدم که خب گفتیم شما پذیرفتی تو جلسه، ولی اگه کسی اصل حکمت متعالیه رو پی برده باشه و بحث وجود را خصوصا فهمیده باشه، میفهمه که دلالت مخلوقات بالاتر از ایناست. یعنی مخلوق فقط آینه ذات خدا نیست. به تعبیری که ایشون به صراحت اینجا نیاورده اینه، مخلوق عین ذات خود خداست. پس این گام اولی که شما برداشت کردین درسته، همینی که ایشون گفت. بعد وقت کدی که ایشون میده جالبه، ایشون میگه ببین من دیگه حالا نمیتونم توی همه نوشته هام اینا رو بگم، که اینجا دارم بهت میگم اگر بحث حکمت متعالیه رو فهمیده باشی و بحث وجود را بلد باشی، میفهمی مخلوقات فقط دلالت نمی کنن، مخلوقات عین ذاتن. حالا هر مفهومی رو برسونه که با روایات نخونه ایراده دیگه. ما بعضی علمی میکنیم، قضاوت نمیکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.